رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است. برنامه بامداد پنجشنبه 11 مارس را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنم. دبیرکل لیگ کشورهای عرب امر موسی در قاهره اظهار داشت رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس با او گفته است که وارد گفتگوهای غیر مستقیم با اسرائیل نخواهد شد. این اظهار را در حال صدا می‌دهد که اسرائیل طرح بنیاد 1600 منزل نو را برای مهاجران یهودی در بیت المقدس شرقی به تصویب رسانده است. پیشتر نایب پرزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن هنگام بازدیدش از رام‌الله گفت طرح نو تلاش‌های اخیر احیای گفت‌وشنید را به هم می‌زند. لیگ کشورهای عرب نیز اعلان کرد که دیگر از این گفت‌وشنیدها حمایت نمی‌کند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای تشخیص نقش پاکستان در همه گونه گفت‌وشنید احتمالی با طالبان وارد اسلام آباد شد. پاکستان قبلا نیز گفته است در آشتی افغان‌ها نقش بازیده می‌تواند. پیشتر کابل اسلام آباد را به آن عیبدار کرد که بر ریشه‌کن کردن پایگاه‌های طالبان در قلمروی خود تلاش نمی‌ورزد. کابل همچنین به استرداد فرماندهی ارشد طالبان مولا عبدالغنی برادر و 40 نفر دیگر که در محبس پاکستانند پای فشاری کرده است. شعبه پژوهش‌های کنگرس ایالات متحده می‌گوید سوء استفاده از مواد مخدر یکی از مسئله‌های جدی پلیس افغانستان است و از هر 10 عضو این پلیس 4 نفر معتاد می‌باشند. شعبه بازرسی کنگرس این را یک مانع جدی معرکه ضد آشوب در افغانستان می داند. با وجود تلاش ها به کاهش کشت و پرورش و قاچاق مواد مخدر، افغانستان تولید کننده 90% افیون جهان است. پژوهش آشکار کرده است که از 12 تا 41% کارمندان پلیس افغانستان در مرکزهای منطقه‌ای تمرین گرفتار مواد نشه‌آور می باشند.
رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف با وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی ملاقات کرد. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری های دو جانبه و دورنمای رشد همکاری ها میان این دو کشور آسیای مرکزی بررسی شده است. همراخان ظریفی در پی این ملاقات گفته است که دوشنبه پشتیبانی کامل قزاقستان و شخصا نورسلطان نظربایف را احساس میکند. به اعتقاد او دوستی میان رؤسای دو جمهوری تاجیکستان و قزاقستان را به سوی توسعه منبعی روابط دو جانبه راهنمایی میکند. همراخان ظریفی با یک سفر کاری در قزاقستان به سر می‌برد.
وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس در ریاض پایتخت عربستان سعودی راه‌های واکنش کشورهای منطقه به برنامه‌های بحث برانگیز ایران را هسته‌ای ایران را بررسی کرد. مقامات آمریکایی می‌گویند گیتس با پادشاه سعودی ملک عبدالله و مقامات دیگر عالی این کشور نگرانی‌های موجوده درباره اهداف تهران را مطرح کرده است. خود گیتس در فرودگاه ریاض گفت:
Well, we have a broad number of subjects to talk about.
ما موضوع‌های زیادی برای گفت‌وشنید داریم، از روابط حربی با دوستان و شریکان سعودی خود بناً روزنامه‌های صحبت وسیع است. کارشناسان میگویند آمریکا به خاطر مقابله با تهدید افزاینده موشکی ایران شبکه‌های دفاعی ضد موشکی‌اش را در حدود خلیج فارس و اطراف آن گسترش بیشتر داده است.
ادامه خبرها. نزدیک به 3000 نفر در مرکز بیشکک پایتخت قرغیزستان با طلبی از کشور خود اخراج کردن پسر پرزیدنت قرمانبیک باقیف راه پیمایی کردند. آنها تا 16 مارس مهلت دادند که مکسیم باقیف کشور را ترک کند. در عکس حال دست به تظاهرات گستردهتر خواهند زد. آنها ناراضی‌اند که مکسیم از روزی به مقام رئیس آژانس رشد و سرمایه‌گذاری‌ها تعیین شدنش تا رفت قدرت بیشتر را در دست خود متمرکز می‌کند. راه پیمایی در حال صورت می‌گیرد که دادرس‌های ایتالیا دستور حبس را صادر کردند. آنها باقیف را در سرقت نزدیک به 3 میلیون دلار شرکت تلکوم ایتالیا عیبدار میکنند.
در مرکز جراحی دلی در دوشنبه اولین بار در تاریخ تاجیکستان حجره های تنهایی پیوند کرده شدند. این جراحی بی پول از طرف بهترین متخصصان جراحی دل جریان گرفته در آن دانشمند سرشناس مسعود میرشاهی شرکت کرد. این تجربه ها تحت نظر میرشاهی که ایرانی مقیم فرانسه است جریان می گیرند. با دو بیمار چنین حجره ها پیوند کرده شد که به زودی رشد کرده با انکشاف و تحکیم موشک و رگ های دل سبب می گردد. عین چنین عمل با 4 بیمار دیگر نیز جریان خواهد گرفت. تاجیکستان به اطلاع خبرگزاری خاور بعد از ایران، هند و چین چهارمین کشور شرق است که چنین تجربه ها را با موفقیت انجام می دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود کوتاهی خبرها در صبح روز پنجشنبه 11 مارس سال 2010 میلادی. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها می گذاریم و در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر و ویدیو و عکس از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید، ozodi.tj یا ozodi.org. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل ها از مجری برنامه در شهر دوشنبه کیوم مرسی عطا بشنویم که امروز شما را شنونده عزیز چی آب و هوایی در پیش خواهد بود.
حالا در دوشنبه هوا معتدل است. مرکز آب و هواشناسی کشور پیش بینی میکند که در ادامه روز در دوشنبه هوا ابری شده احتمال باران بارد. حرارت هوا در اینجا روزانه از 16 تا 18 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت های سود و خطلان از 16 تا 20 درجه میرسد. حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان تقریبا تغییر نکرده است. هوا در اینجا روزانه از 3 درجه سرد تا 2 درجه گرم خواهد شد.
با وجود باران بهاری آرزومند پنجشنبه 11 مارس برای هر یک شما روزی خوش و دلنشین باشد و اینجا فرصت مناسب است بگوییم که آب و هوا مخصوصا برای صاحب جشن ها ژورنالیستان تاجیک بگذار خوشایند باشد. روزی مطبوعات تاجیک را به همه دست‌اندرکاران ژورنالیستیکا و همه خوانندگان، شنوندگان، بینندگان یعنی دوستان ژورنالیستان نیز تبریک میگوییم. در ادامه برنامه چند گزارش بخشیده به روزی مطبوعات تاجیک خواهیم داشت و هم یک مهمان ارجمند را در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه انتظاریم که به پرسش‌های مربوط به وضع مطبوعات پاسخ خواهد داد و فکر میکنم که یومرز بد نیست اگر شنوندگان ارجمند را نیز به شرکت در این صحبت دعوت کنیم. چی گفتید؟
بله، آرزو میکنیم که در دوام این صحبت هر کسی که میخواهد با یک زنگ کوتاه به ما مراجعه کند و شماره تلفن خود را بگذارد. ما زنگ زده او را به استودیو وصل میکنیم و سوال یا نظر او را میشنویم. بنابراین شماره تلفن ما در استودیو آزادی در شهر دوشنبه 224-6191 است. تکرار میکنم 224-6191
و تلفن در پراگ کد جمهوری چک و پراگ 4202، تلفن 2112-6113 مستقیما با این استودیوی که فعلا من از اونجا با شما صحبت میکنم. تکرار میکنم 422-21-12-61-13. به هر حال یک بار دیگر دقیق. بله، 61-13. خوب، انتظار زنگ های شماییم. صحبت ما با مهمان عزیز رئیس شورای مطبوعات تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمان در ساعت تقریبا 8:15 یا 8:20 دقیقه صبح وقت دوشنبه برگزار خواهد شد، ولی حالا شروع کنیم از سرخط مطالب اساسی برنامه.
از این کرسی به آن کرسی، جای وزکنی های نو در هیئت حکومت تاجیکستان و نگاه به سیمای رئیس نوی دستگاه ریاست جمهوری.
چرا محاکمه های دادگاهی نشریه ها را جنگ سر نامیدند؟ بررسی مطالب مطبوعات در روز عید مطبوعات.
در بین آب و آتش، افغانستان در میان بحث های نوی ایالات متحده و ایران در روز سفر احمد نژاد به کابل.
با سبب عضو مجلس نمایندگان انتخاب شدنشان، چندی از اعضای حکومت و منصبداران بلندپایه تاجیکستان از وظیفه سبک دوش و بجای آنها شخصان دیگر تعیین شدند. به این ترتیب مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان در امور اقتصادی مطلوب خان دولتوف بجای امیرشاه میرعلیف رئیس دستگاه ریاست جمهوری، رئیس امانت بانک محمد امین محمد امینو بجای شکرجان ظهور وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی، مدیر کارخانه کمونالی و منزل رحمت بابا کلانوف در عوض یعقوب سیدزاد وزیر آب و آبیاری، معاون رئیس کمیته آمار بختیار محمدیه و بجای مرگان شهبازوف مدیر آژانس آمار نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و سردار ریاست خدمات دولتی جمعخان دولتوف، مشاور دولتی رئیس جمهور در امور حقوقی و نماینده او در مجلس نمایندگان تعیین شدند.
همچنین امان‌الله اشور، معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت و تعیین شد و در چندی از وزارت و کمیته ها باشد. معاون ها به مقام معاون اول برآمدند. رکتور دانشگاه دولتی به نام بابوجان غفوروف شهر خوجان ناصر سلیموف به وظیفه رکتور دانشکده دولتی زبان ها تعیین شد. نظام الدین زاهدوف در عوضی او رکتور دانشگاه دولتی خوجان تعیین گشت.
تا جای به نظر می رسد همه جای عوض کنی ها در دایره افراد معین و صاحب وظیفه صورت گرفته، تغییر جدی در هیئت حکومت به وقوع نپیوسته است. تنها به مقام رئیس دستگاه رئیس جمهوری تعیین شدن مطلوب خان دولتوف توجه کارشناسان را به خود کشیده است، مخصوصا که پس از شامل شدن نام سابق رئیس دستگاه امیرشاه میرعلیف به روی خط فهرست حزبی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 28 فوریه، نقشه های تاجیکستان حدس و تخمین می زدند که به این وظیفه محوری حکومت تاجیکستان که گاه سروزیر سایه تاجیکستان عنوان می شود چه کسی تعیین خواهد شد.
و تعیین شدن دولتوف بحث ها را در آن سمت ادامه داد که آیا این شخص فعالیت دستگاه را که تشکل دهنده سیمای رئیس جمهور در مسیر آن خواهد بود به چه شیوه پیش خواهد برد. اما اکثریت از این پرسش شروع میکنند که خود این تعیینات چی معنی داشته میتواند و چی علامت میدهد. پرسش های داغ را همکار ما رحمت کریم دولت دنبال میکند.
تعیین مطلوب خان دولتوف به وظیفه رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان را از تغییرات های عمده کادری اخیر ارزیابی میکنند، زیرا رهبری دستگاه ریاست جمهوری از امکانات خوبی دسترسی به سردار دولت برخوردار است. ولی روی کار آمدن شخصی که به قول کارشناسان از نزدیکان پرزیدنت است، احتمال بعضی سر و صداها در باره تکیه به خیش و اقربا را نیز افزایش می‌دهد. سیمودین دوستوف کارشناس در امور سیاسی میگوید به این وظیفه باید نفری تعیین میشد که در عملی کردن سیاست دولت تاجیکستان در 2 سال آینده و حمایت از ساختمان نیروگاه راغون مساعدت کرده میتوانست. و افزود
باید برابری دستگاه پرزیدنت تاجیکستان نفری تعیین میشد که میتوانست با مرکزهای گوناگون تصمیم گیری در تاجیکستان برابر یا بالاتر از آنها صحبت کرده تواند. انتخاب مطلوب خان دولتوف نیز وابسته به همین صفتها تا البته به نظر گرفته شده.
آقای دوستوف همچنین افزود مطلوب خان دولتوف در بیرون آمدن از بحران اقتصادی و بیشتر شدن نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2009 نقشی مهم بازیده است. مطلوب خان دولتوف 60 ساله نامزدی علوم اقتصاد است و رساله نامزدیش را سال 1978 حمایت کرده است. تا سال 1983 در اکادمی علوم تاجیکستان از جمله کاتب آزاد حزب کمونیست و کارمند شورای وزیران تاجیکستان بوده است. از سال 1991 تا سال 2001 معاون و رئیس کمیته دولتی اداره اموال دولتی و تا سال 2006 رئیس کمیته نظارت دولتی مالیوی تاجیکستان بود. از سال 2006 تا به حال وظیفه مشاور دولتی سیاست اقتصادی رئیس جمهوری تاجیکستان را اجرا میکرد. کارشناسان فعالیت های او در کمیته دولتی اداره اموال دولتی را تاریک ارزیابی میکنند، با آن دلیل که محض در این مرحله یک دوره خصوصی گردانی در تاجیکستان انجام یافت. به قول آنها این روند سالهای را بر جای گذاشته است که تا حال پاسخ خود را پیدا نکردند. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در وظیفه ریاست دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر تنها افراد وفادار به رئیس جمهور تعیین میشوند.
صداقت این فرد با اون جناب رئیس جمهور است و به هم بزن باید یک رشته خشگر داشته باشد. به همین خاطر انتخاب شده است، نه به خاطر که این شخص یک همچون در تاجیکستان معروف است و میتونن تمام کارهای دستگاه را به یک حالت خوب دارن.
ایده از کارشناسان به رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شدن مطلوب خان دولتوف را به جز تجربه در قرابت خویشاوندی او با رئیس جمهور نیز ارزیابی میکنند. رسما این اطلاع تایید نشده است و در این مورد تنها در رسانه ها گفته میشود. اما کارشناسان میگویند از جمله خویشاوندان رئیس جمهور در حکومت تاجیکستان چند نفر فعالیت میکنند، از جمله دختری او آزاده رحمانوا و پسرش رستمی امامعلی.
نظر کارشناسان به تغییرات اخیر کادری در حکومت تاجیکستان و تقویت برخی از نشانه های شیوه تشکیل این حکومت.
خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز در شرح این خبرها کلا نظر مثبت دادند، ولی ایوب از دوشنبه نوشته است که بهتر می بود به این مقام شخص جوانتر تعیین می گشت و او محی‌الدین کبیری را نمونه آورده است. اکبر باشد می نویسد مطلوب خان دولتوف به این وظیفه شخص ارزنده است. دلاور نوشته است که یک جهان تشکر برای خدمتتان امیرشاه میرعلیف.
خواننده دیگر می نویسد آنقدر شفاف و بی پرده است که حاجت به شرح ندارد، ولی اگر شما نیز گفتنی دارید لطفا سر سامانه ما زنید یا از طریق پشتای الکترونی با ما در تماس شوید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. امروز دادگاه نوحیه فردوسی شهر دوشنبه نخستین محاکمه شکایتی وزارت کشاورزی از بالای نشریه ملت را آغاز خواهد کرد. روز 19 فوریه سال جاری وزارت کشاورزی تاجیکستان به دادگاه نوحیه فردوسی نامه شکایتی فرستاده و در آن مسئولان نشریه ملت را برای چاپ مقاله زیر سلاح‌های وزارت کشاورزی فساد زده‌ترین نهاد و به توهین به شان و شرف خود متهم کرده است.
این وزارت از نشریه ملت پرداخت بیش از 1 میلیون سومانی جبران ضرر معنوی را طلب کرده و وعده داده است که این مبلغ را به صورت حساب نیروگاه روغن ارسال میکند. در مرافع مقدماتی این قضیه که روز 25 فوریه دایر شد، دادرس ناحیه فردوسی پس از گرفتن پاسخ رد به مصالحه از جانب ها دعوت کرد تا 11 مرد دلایل خود را به مرافع نوبتی جمع آورند.
اما شگفت‌آور است که دادگاه روزی محاکمه را در روزی مطبوعاتی تاجیک تعیین کرده است و برخی از کارشناسان این حال را رمزی مناسبت قدرت به مطبوعات نامیدند. همچنین میتوان یادآور شد که 3 نشریه دیگر تاجیکستان، ازیا پلیوس، آزادگان و فرج نیز زیر سایه دادگاه فعالیت دارند. 2 دادرس دادگاه عالی و 1 دادرس دادگاه شهر دوشنبه آنها را برای نشر اظهارات وکیل مدافع پرونده مفصوم به اسفرگی ها به دادگاه کشیده 5.5 میلیون سومانی تاوان طلب کردند.
ضمناً مشکل مطبوعات تاجیک و همچنین نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی از مهمترین موضوع مطالب نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته است. نشریه جمعیتی و سیاسی آزادگان در صفحه اول خود پیشگفتار سردبیر این نشریه ظفر صوفی را در رابطه با روز مطبوعات تاجیک نشر کرده است و می نویسد: شاید برای اکثر همکسبان من در رسانه های مکتوب یا چاپی این روز یک جشن کسبی است، ولی برای من یک روز تجلیل افتخار است. در صفحه دیگر خبر نگاران این نشریه با این سوال پاسخ جستند که آیا مطبوعات تاجیک توان تغییر فضا را داشت؟
ظفر عبدالله سردبیر آژانسی اوستا در پاسخ به این سوال گفته است: مطبوعات تاجیک اگرچه توانست به فضای اطلاعاتی و سیاسی کشور تاثیر گذارد، ولی نتوانست که این فضا را تغییر دهد. وی به این باور است که قسمی از روزنامه‌نگاران در تاجیکستان می‌خواهند ژورنالیستیکای تاجیک را به میدان مبارزه‌های سیاسی، قسم دیگر به منبع درآمد و ایده دیگر به صحنه ظاهر کردن وطن دوستی‌شان تبدیل دهند، که به گفته او هر کدام در الهیدگی موافق با مقصد نبوده است.
سهراب شریفوف رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در نوبت خود کسبیت ژورنالیستان تاجیک و تاثیر آن به جامعه را ضعیف خوانده است. اما خورشید اتوبولو سردبیر نشریه فرج میگوید وظیفه مطبوعات تغییر فضا یا تاثیر رسانی به آن نیست، بلکه انعکاس واقعیت جامعه است.
حکومت و مطبوعات ملی جنگ سرد چرا؟ این سرلوحه یک مطلب در هفتنامه نگاه است. مؤلف این مطلب مناسبات کنونی مقامات رسمی با رسانه های چاپی مستقل را به بررسی گرفته است. هفتنامه نگاه گفته است در 2 سال گذشته مناسبت حاکمیت اجرایی با رسانه های مستقل چاپی یعنی مطبوعات بی‌نظیر بود، اما حالا به بحران دچار آمده است. منظور از این اشاره نگاه همان بحث های دادگاهی هفتنامه های مستقل تاجیک است که در چند ماه اخیر روزد و تا کنون حل مثبت خود را پیدا نکرده است.
ولی برخی از نظردهندگان در هفته‌نامه پایکان گفتند مطبوعات کنونی تاجیکستان کمتر به درد آنها می‌خورد. آنها گفتند کم واقع می‌شود که مطبوعات داخلی را خریداری و مطالعه کنند. به این دلیل این نشریه‌ها اکثرا مطالب را چاپ می‌کنند که یک هفته قبل رسانه‌های الکترونی از جمله رادیو و تلویزیون کشور نیز آنها را خبر داده‌اند.
انتخابات پارلمانی، نتایج نهایی آن و نارضایتی برخی احزاب سیاسی نیز از موضوع دیگر است که تقریبا در همه نشریه های تاجیکستان بازتاب یافتند. عبدالغنی محمدعظیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان در یک مطلب تحلیلی خود در نشریه ازیا پلیوس نوشته است انتخابات پارلمانی 28 فوریه با امیدهای زیاد و اعتماد کمتر برگزار شد.
با گفته وی امید به این خاطر بیشتر بود که رهبر اولی حکومت شفافیت این انتخابات را تضمین داد، ولی اعتماد برای آن کمتر بود که در چند انتخابات گذشته ما شاهد انتخابات شفاف و عادلانه نبودیم و این یا آن احزاب سیاسی نیز عادلانه بودن انتخابات را تحت شبهه قرار داده اند.
ناظران بین المللی نظارت میکردند یا استراحت. تحت این سلاح‌ها هفتنامه فرج نیز مطلبی را درباره نظارت یا مشاهده و خلاصه بعضی از ناظران بین المللی در انتخابات تاجیکستان را چاپ کرده است، ولی این مؤلف این مطلب خلاصه های بعضی از ناظران کشورهای پسا شوروی را تحت سوال برده، زیرا با باور او خلاصه مثبت این ناظران در حال اعلان شدند که گروه ناظران ملی و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان را ناعادلانه نامیدند.
هفتنامه SSSR هم به موضوع انتخابات پارلمانی و احزاب سیاسی دخل کرده، آن را با چنین جمله ها خلاصه کرده است: تا بازدید ای احزاب. به نظر می رسد که تا انتخابات دیگر حزبای سیاسی باز هم خاموشی اختیار خواهند کرد. در برابر این همه، محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز از چهره هایی است که اکثر نشریه ها صحبت و مطالب مربوط به او و حزبش را چاپ کرده اند.
ولی جالبتر از همه این است که هفتنامه پیکان عکس محی‌الدین کبیری را با ریش و سله چاپ کرده، سلاح های مطلبش را هم کبیری با ریش و سله نامگذاری کرده است. نشریه نوشته است نتایج انتخابات پارلمانی رهبری نهضتی ها را که در این انتخابات با نیروی بیشتر وارد سبقت شد اما توقعاتش برآورده نگردید، به تصبیح روی آورده است و از احتمال دور نیست که به این نزدیکی ها ریش هم ماند و سله هم پوشد. به این مانند عکس کبیری را هفتنامه SSR هم چاپ کرده است. همین خیل استید نجون بید یک عکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد و یادآور میشوم در ساعت سوم برنامه رئیس شورای مطبوعات تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمان مهمان استودیو ما در دوشنبه خواهد بود و شما خواهید توانست با هر سوال در مورد وضع مطبوعات یا این پرونده های دادگاهی و چیزهای دیگر و تاثیر مطبوعات آنچنان که در رسانه ها در نشریه ها اخیراً مورد صحبت قرار گرفته است با او سوال دهید. برای این اگر میخواهید به واسطه استودیو پراگ سوال دهید، تلفن ما در پراگ 422-21-12-61-13، تکرار میکنم 422-21-12-61-13. و همچنین در دوشنبه تلفن نیز شما را انتظار است.
بله سلیم جان، تلفن ما در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه 224-61-91 است. تکرار میکنم 224-61-91 و هر شنونده عزیز میتواند مستقیم به این تلفن زنگ زند و ما سوال ایشان را خواهیم شنید. و برنامه بامدادی رادیو آزادی ادامه دارد، گزارش های خوب و شنیدنی در پیشند، اما حالا یک ترانه.
پشت هم خطاب یه سایه من،
خبر خودسوزی ترانه کش،
خبر توقیف یک صدای خوش،
خبر پریدن عطر گلا،
خبر دزدیدن یک شعر نو.
پشت هم مراسم جایز دار،
خبر قتل گلی وقت فرار،
تو فقط مبارک و خوش خبری،
از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
منو نه بر لبشم. تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گل خونه ها تازه تری.
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
پارچه از ترانه گوگوش و مهرداد آخرین خبر که تقدیم به ژورنالیستان ایرانی در برنامه ما صدا داد و صدای ما رو و این پارچه ترانه را از رادیو آزادی میشنوید. تا این فرصت در برنامه بامدادی رادیو آزادی مطالب را بخشیده به تغییرات کادری در هیئت حکومتی تاجیکستان، فضا در روز عید مطبوعات تاجیک، نوشته های این مطبوعات و بحث های مربوط به مطبوعات را با هم شنیدیم. خب کیومرث، رویم به ادامه برنامه نه؟
بله سلیم جان، و اما نخست بینگریم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. یاد باد آن روزگاران، خاطره های سردبیران سه نشریه ممنوع، روز نو نیروی سخن و آدم و عالم.
پیشوای خیرد اسلامی، اظهار نظرها در روز درگذشت شیخ طنطاوی، رکتور دانشگاه الازهر قاهره.
احیای توجه، بانک جهانی تنها اکنون به تشکیل پژوهش فنی و زیست محیطی نیروگاه راغون رو آورد.
شنونده برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. یادآور میشوم امروز پنجشنبه 11 مارس سال 2010 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم کیومرث عطا از دوشنبه.
بار دیگر روزی مطبوعات تاجیک را در این فرصت برنامه به همه ژورنالیستان، محرران و مصححان، حروفچین و ناشران تبریک میگویم و برای یکایکی آنها تنی صحت، تکاپو و تلاش و همچنین کامیابی ها آرزو میکنیم تا در اجرای رسالت خود همیشه موفق و سربلند باشند.
بله بله، و هرچند بسیار شیوه های کار، تجهیزات و فناوری های ژورنالیستیک و یا کار مطبوعات تغییر یافته باشند، هم این رسالت 100 ساله هاست پابرجاست، یعنی رساندن اطلاع و گفتنی حقیقت، رسالتی که خیلی سخت و مشکل است و گاهی با بهای جان به اجرا می رسد.
در این روز روزی مطبوعات تاجیک، ما خواستیم از سرنوشت سه نشریه تاجیک جویا شویم که در عین اوج کامیابیشان سرکوب شدند و دیگر صدای از آنها بر نیامد. منظور ما نشریه های روزی نو، نیروی سخن و آدم و عالم است. همکارم سید قاسم قیامپور نه تنها سرگذشت آنها و شیوه های نوی فشار به مطبوعات را بررسی میکند، بلکه همچنین از احتمال احیای برخی از این نشریه ها صحبت دارد.
نشری نیروی سخن، یکی از هفتانامه‌های چند سال مقدم معروف تاجیکستان، روزهای نزدیک از سر گرفته خواهد شد. مختار باقی‌زاده، سردبیر این هفتانامه، به رادیوی آزادی گفت که قرار است نیروی سخن بعد از دریافت شهادتنامه ثبت نام سکوت تقریبا 6 ساله را بشکند.
وزارت فرهنگ بعد از 2 سال و 6 ماه همه شهادتنامه را به امضا رساند و وعده است که باید که در روز امین مطبوعات همچنین یک توصف برای من امروز چیز رو پیشکش کنم و گام میکنم که بعد از گرفتن این شهادتنامه یا که اجازتنامه چون ما میتوانیم که اولا یا که مابین های اپریل به دست خوانندگان خود برسیم.
نشری نیروی سخن و چند هفتنامه دیگری میانی مردم معروف، روز نو، آدم و عالم و عدالت تابستان سال 2004 متوقف گردید. این هفتنامه ها مورد بازجویی موشکافانه مقامات انداز و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفتند و به دنبال این چاپخانه ها اعلام داشتند که قراردادها با آنها را لغو کردند. نیروی سخن برای پرداخت نکردن حق استفاده از برق به دادگاه کشیده شد. نشری در شهر بیشکک چاپ شده روز نو از سوی مقامات گمرک مصادره گردید. یک و یک بار دو نشریات، نشریات وزارت فرهنگ و شرقی آزاد، از چاپ آدم و عالم سرپیچی کردند. عبدالفتاح واحد، معاون رئیس نان سمیت، انجمن رسانه های خبری مستقل تاجیکستان میگوید نشر هیچ کدام از این هفتنامه ها رسما منع شده است و اما 6 سال پیش مقامات بالایشان آنقدر فشار آوردند که برای آنها دیگر یگان علاج ادامه نشر باقی نماند. او فشار بالای روز نو، نیروی سخن و عالم و آدم را با آن عامل مربوط میکند که این نشریه ها از چهارچوب مطبوعات کشور بیرون رفتند و با بررسی موضوع های پرداختند که قبلا نشری آنها تابو یعنی ممنوع بود. برای نخستین بار انتقاد از رئیس جمهور و اعضای حکومت و پرده برداری از برخی اسرار خانواده رهبر کشور در صحیفه های همین نشریه ها شروع شده بود. در همین حال به گفته سردبیران هفتنامه ها تمام این سالها آنها لحظه از تلاش احیای نشر دست نبرداشتند و اما برای کامیاب شدن به این هدف دو مانع همیشه سری راهشان بود، یکی کاغذبازی ها در وزارتخانه ها و دیگری نبودنی مبلغ ضروری. میرحمد امیرشاه سردبیر آدم و عالم میگوید که اگر امکانی مالی پیدا میکرد در نزدیکترین فرصت نشر هفتنامه را از سر میگرفت.
ما حاضرم اگر امکانیت همون مولوی پیدا کنم، بهترین چیزی هست که برای من که من کیفیت روح ما دارم اونجا میبینم و ایلوه با این من میتونم که برای پیشرفت جمعیت سهمی بگذارم، برای همین زمان، برای همین مردم، برای همین دور خدمتی کرده میتونیم. یک شخصا منه اینجا، ما یک گروه کلان ایجادی هستیم که از عهده همین کار میبرایم، لیکن امکانیت مولوی نیست.
و اما به نظر می رسد که آخرین شعله امید در دلی رجب میرزا برای نشر دوباره روز نو در حال خاموش شدن است. او می گوید که همه تلاش هایش برای نشر دوباره روز نو ناکام بودند و در حکومت تا امروز افرادی هستند که در راه نشر روز نو مانع ایجاد می کنند و از این رو چاپ شدن هفتنامه حتی در نشرات مستقل را او بعید می داند.
پس از سال 2005-2006 وقتی که یک نو فعال شد از نو میدان مطبوعاتی تاجیکستان، ما باز هم کوشش دوباره از سر گرفتن چاپ روزی نو کرده بودیم، اما این بار هم هرچند که مقداری چاپخانه های البته در تاجیکستان خیلی زیاد شده بود، اونا چون مستقلا اعلام میکردن اما به هیچ وجه راضی نمیشدن و تا امروز هم راضی نمیشدن که روزی نو نشرشه بر راه ماند.
در همین حال مختار باقی‌زاده سردبیر نیروی سخن میگوید که طی این سالها شیوه برخورد با خبرنگاران در تاجیکستان تغییر خورده است.
در اول وقتی که افتنامه نیروی سخن روز نو آدم و عالم در فضای مطبوعات تاجیک نو قدم های خود رو گذاشته بودن و بیشتر کوشش میکنن که به مردم از آزادی های موجودهشون از آزادی سخن حرف زنن و از دست روی بعضی حوادث بردارن، اون زمان کوشش میکنن که بیشتر از طریق پلیس انداز و از طریق مقامات قدرتی بیشتر فشار آورن به سر این هفتنامه ها. امروز باشد شیوه تزریق و فشار کمی تغییر خورده است. امروز کوشش میکنن که به روزنامه نگاران تاثیر رسان، این هم باشد از طریق مقامات سودی.
با این گفته ها عبدالفتاح واحد معاون رئیس نان سمیت هم موافق است و با مرافع دادگاهی پنج نشریه چاپی دوشنبه از یپلیوس، آزادگان، فرج، ملت و پیکان اشاره می کند. او می گوید
در ما تحقیر شخص، حقوقات یعنی حقوقات کردن شخص و جنایت های سختی که مثلا در کودک جنایتی اونو برای اونها جزا معاش داد و همونها برابر زمسته می شد. این چیز سخت است و همین چیز همین معیار قانون اکثری منصبداران، اکثری سرانون تاکستان میدونن و میدونن که با واسطه همین معیار اونها میتوانند به مقصد های خصوصی رسند. یعنی اونم اگر مقصد باشد که روزنامه بسته شود روزنامه میبندند، اگر مقصد باشد که روزنامه جریمه کنند روزنامه جریمه میشود، اگر مقصد باشد که ژورنالیستی که همین مسئله برداشت به میان گذاشته است جزا بیند، او جزا میبیند.
از قضیه به دادگاه کشیدن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، سازمان‌های خبری وطنی و بین‌المللی اظهار نگرانی کردند. سفارت ایالات متحده در تاجیکستان نیز با پخش یک اظهارات از آن بانگ استراب زده است که دعواهای دادگاهی تهدید قطع مجبوری نشر این روزنامه‌ها را دارند که می‌توانند ضربه جدی به آزادی مطبوعات در تاجیکستان بگردد. یادآور میشویم آخرهای ماهی ینوار سال روان نشریه های از یپلیوس، فرج و آزادگان مقاله را چاپ کردند که گویا به شأن قاضیان دادگاه نور نوروف، اولوغبیگ محمدشویف و فخریدین دادامیتوف لطمه میزند. آنها در شکایت خود از دادگاه درخواست کردند که نشریه ها با مبلغ 5.5 میلیون سومانی جریمه بسته شوند. ضمناً بازرسی دعوای وزارت کشاورزی تاجیکستان از بالای نشریه ملت در روز مطبوعاتی تاجیک صورت میگیرد. این وزارت هم دعوا دارد که ملت برای نشر یک مطلبی به گفته مسئولین وزارت تحقیرآمیز 1 میلیون سومانی پرداخت نماید. طی 6 سال اخیر سردبیران نشریه های نیروی سخن، روز نو و آدم عالم چی روز و روزگاری داشتند. رجب میرزا یک مدت به فعالیت سیاسی پرداخت و ریاست حزب دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه را بر عهده گرفت. او چند مدت در رادیوی امروز هم کار کرده است. ادیب و روزنامه‌نگار میرحمد امیرشاه تقریبا دو ماه قبل در بخش فرهنگ و فراغت شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان به کار شروع نمود. او میگوید که بعد از متوقف شدن نشر آدم و عالم، روزگاری سنگینی را به دنبال داشت و حتی مجبور شد که به روسیه به مهاجرت کاری برود.
زندگی قریب برای خود روز کرد. اون چه که در زندگی داشتم در بزرگ برورده فروختم و زندگی رو پیش بردم. وقتی که زندگی بالکل برای خود مجبور شدم که قطار مهاجرت مهنتی برآمده در روسیه کار کنم و زندگی خود را پیش برم. و اینا ما در رایون پریازیرسکی ولایت لنینگراد روسیه در فرما رفته چرمدوری کردم. همراه اویلم زندگی ما پیش بردم و سه چهار سوم پیدا کردم. بو گشته اومده در اینجا اجورا پولی دادم. ما تو خونه و در ما از دست دادم.
و مختار باقی‌زاده میگوید که در برابر تلاش‌های اثر گرفتن نشر نیروی سخن، ریاست خزینه بزرگداشت خبرنگاران را بر عهده داشت، با تعلیم خبرنگاران جوان مشغول شد و مجله را با نام ژورنالیست روی چاپ آورد.
یادی از سرنویست سه هفته‌نامه مشهور تاجیکستان، نیروی سخن، روز نو و عالم و آدم در پس منظر حمله دادگاهی به هفته‌نامه‌های فعلی کشور.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
شیخ محمد سعید تنتاوی رهبر دانشگاه الازهر قاهره از معتبرترین تعلیمگاه های مذهبی جهان اسلام در سن 81 سالگی بر اثر سکته قلب در جریان سفرش به عربستان سعودی از عالم چشم پوشید. شیخ تنتاوی از روحانیان سرشناس در مسائل فقه سنی محسوب شد و با نظر معتدلش در مسائل بحثی از جمله حقوق زن در اسلام فرق میکرد.
و کیومرث توری در یاد داریم شیخ تنتاوی از تاجیکستان نیز دیدن کرده بود. در روزهای برگزاری انجمن مربوط به سال امام اعظم در تاجیکستان و به دوشنبه آمده بود و در برخی از صحبت ها شرکت داشت. نگاهی به راه زندگی، به حالنامه و کارنامه شیخ تنتاوی در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
در گذشت شیخ محمد سعید تنتاوی جهان اسلام سنی را از یکی از روحانیان خیلی معروف و محترم و از لحاظ دیدگاه به مسائل معتدل محروم کرد. شیخ تنتاوی طی 14 سال اخیر مقام شیخ اعظم دانشگاه الازهر قاهره را به خاطر حمایت از تفسیر عنعنوی اسلام سنی در مقابل چالش‌های ناشی از گروه‌های تندروی مذهبی نظیر القاعده و طالبان استفاده می‌برد. او به طور مکرر استفاده حمله‌های تروریستی علیه مردم آسایشته و اهداف غیر نظامی را محکوم می‌کرد و افرادگرایی را عمل ضد اسلامی میخواند. شیخ تنتاوی در ماه اکتبر سال گذشته ضمن بازدید از تاجیکستان و شرکتش در انجمن گرامیداشت سال امام اعظم در یک گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی موضع قاطعانه‌اش در این مسئله را بار دیگر تکرار کرد و از جمله گفت:
ما قال احد منا العقلاء بان
مردمی با فرهنگ و عقل هیچگاه نمیگویند که اسلام با تروریسم و خرابکاری ارتباط دارد. معنای تروریسم خراب کردن و زندگی مردمی آسایشته را ناآرام و زیر خطر گذاشتن است و همه دینهای آسمانی با شمول دین اسلام و همچنان اهل بشریت آن را محکوم
الانسانیه السلیمه ایضا بریئه.
شیخ محمد سعید تنتاوی رهبری دانشگاه الازهر معتبرترین دانشگاه دینی اسلام سنی را بردوش داشت و از این لحاظ گفته‌ها و فتواهای او از ارزش عظیم معنوی و شرعی برخوردار بود. پیروان مذهب سنی به طور سنتی و همیشه به فرمانده‌های استادان الازهر به خصوص به اظهار نظر شیخ اعظم این دانشگاه احترام ویژه قائل هستند. و اما شیخ تنتاوی نه فقط به حیث رهبری این دانشگاه بلکه همچون یک روحانی نیز به سر خود در بین اهل سنت اعتباری فوق‌العاده‌ای داشت. در سال 2003 او اسلامگزاران مرکتلب را دشمنان اسلام حکم کرد. شیخ طنطاوی همچنین علیه سوء استفاده گروه های افراطی از تعبیر جهاد صدا بلند کرد و گفت فرق بین دین صلح پرور چون اسلام و گروه های افراطی در مورد تفسیر واژه جهاد فرق خیلی عظیم و مثل زمین و آسمان است. تقریبا هر گفته و هر فتوای طنطاوی به محض اهمیتش اسم شیخ را در سرخط اخبار قرار میداد. وقتی مقامات فرانسه پوشیدن روسری را در مکاتب منع کردند، شیخ طنطاوی فتوا داد که دختران مسلمان می توانند در ساعات حضور خود در مکتب روسری نبندند. این فتوا مبنی به عقیده شیخ بود که حضور بدون روسری دانشجو دختران مسلمان را بر احتمال از تحصیل محروم شدن آنها برتری میداد. البته نمی توان گفت که فرموده‌ها و فتواهای شیخ طنطاوی را همه قبول داشتند. در مسئله حقوق زنان او محافظه کار بود و امامت زن را برای ازدحام آمیخته نمازگزار نمی پذیرفت. شیخ طنطاوی می گفت در نماز پیش گذشتن زن اهل مسجد را متوجه قامت و بدن امام می کند که در نماز عملی جایز نیست. جنبش های سیاسی اسلامی در مصر اما طنطاوی را به آن عیبدار می کردند که دیدگاه معتدل در مسائل اسلامی را به خاطر خدمت به منافع دولت دنبال می کند. اما او که تا رسیدنش به مقام امام اعظم مسجد الازهر و شیخ اعظم دانشگاه الازهر تا 10 سال مفتی اعظم مصر نیز بود، همیشه این اتهام را رد میکرد و میگفت سیاست با موضع گیری های او تأثیر ندارد.
در گذشته شیخ طنطاوی رئیس دانشگاه الازهر قاهره، بزرگترین مرکز معتبر تعلیم علوم اسلامی در جهان و شنونده ارجمند، شنونده برنامه بامدادی رادیو آزادی هستید. حالا بار دیگر یادآور میشوم که در ساعت سوم برنامه، یعنی بعد از ساعت 8، شما میتوانید با زنگ زدن به استودیوی رادیو آزادی چی در دوشنبه و چی در پراگ با صحبت ما همراه شوید. ما انتظار مهمان هستیم، رئیس شورای مطبوعات تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمان، که با سوالهای شما در بابت وضع امروزی مطبوعات، مشکلات مطبوعات و همه مسئله های مربوط به مطبوعات پاسخ خواهد داد. تلفن ما در پراگ کد جمهوری چک و پراگ 4202 21126113، تکرار میکنم 4202 21126113.
تلفن های ما در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه هم فعال است. شماره تلفن ما در استودیو 224-6191، تکرار میکنم 224-6191 است. شما میتوانید شنونده عزیز در هر لحظه برنامه با ما زنگ زنید و سوالات و نظری خود را در رابطه با مطبوعات تاجیک با ما در میان گذارید. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز پنجشنبه 11 مارس میشنوید. بانک جهانی آماده است برای بازرسی فنی ساختمان نیروگاه راغان به تاجیکستان کمک کند. احتمال دارد که طرح فنی و محیط شناسی که از سوی این بانک آماده میشود کشورهای منطقه نیز اعتراف کنند.
موتو کنیش رهبر منطقه بانک جهانی در شهر دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان دیدار و ملاقات داشت و این موضوع را بررسی کرد. اما سوال جالب ژورنالیستان این بود که آیا این بررسی زیست محیطی و فنی نیروگاه راغون مشکلات را با کشورهای همسایه از بین خواهد برداشت یا نه، و آیا بدون این در حال حاضر تاجیکستان به ادامه ساختمان نیروگاه مشغول بودنش آیا درست است و یا نه. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
بانک جهانی با طرح‌ریزی برنامه فنی و اکولوژی ساختمان نیروگاه راغان آماده شده است. ماتو کنیشی رئیس منطقوی بانک جهانی پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که بانک جهانی برای اجرای این برنامه مبلغ پیدا کرده است و برای طرح‌ریزی گروه کارشناسان بین‌المللی را جلب خواهد کرد. جناب کنیشی گفت که روند اجرای این برنامه تا 18 ماه ادامه خواهد یافت.
The results will be all shared and studied by all five countries. Also, the
نتیجه کار این متخصصان یا طرح فنی و اکولوژی آماده شده برای بررسی با کشورهای پایانی منطقه نیز ارائه خواهد شد و پس از موافقت و پذیرفته شدن آن این طرح اجرا خواهد شد.
موتوکنیشی گفت که دولت تاجیکستان چند سال پیش از بانک جهانی خواهش کرده بود تا طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان را تهیه کند و افزود اما بانک جهانی با دلایل مختلف نتوانست این کار را به زودی انجام بدهد، بخصوص برای بانک به دست آوردن توافق و یا رضایت کشورهای منطقه خیلی سنگین بود. موتوکنیشی گفت که بانک جهانی پس از پذیرفته شدن طرح فنی و اکولوژی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای منطقه با تشکیل کنسورسیوم بین‌المللی در ساختمان نیروگاه راغان اقدام خواهد کرد. این در حالی است که دولت تاجیکستان قصد دارد نیروگاه راغان را با پول مردم خود بنیاد کند. موتوکنیشی با این سوال رادیو آزادی در صورتی که تاجیکستان تلاش دارد این نیروگاه را با توان خود بسازد، هدف از تشکیل کنسورسیوم بین‌المللی در چیست؟
Rogun right now the way it was designed is built in
ساختمان این نیروگاه در دو دوره به نقشه گرفته شده است. دوره اول آن برابر با توان سنگ توده است، ولی دوره دوم ساختمان راغان از لحاظ هزینه و توان با نیروگاه نارگ برابر است و دوره دوم ساختمان راغان بدون جلب سرمایه خارجی و تشکیل کنسورسیوم غیر ممکن است.
If it proves to be feasible.
خبرنگاران از موتوکنیشی پرسیدند که تا آماده شدن طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان تاجیکستان میتواند کار در این نیروگاه را ادامه بدهد؟ گفت
What my understanding is that the rehabilitation
تا جایی که من اطلاع دارم تاجیکستان میتواند کارهای آمادگی و برقرارکنی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغان را ادامه بدهد.
We'll continue to go on.
گذشته از این موتوکنیشی افزود ما با پرزیدنت تاجیکستان در باره جلب شرکت ها همچنین کارشناسان و متخصصان خارجی در کارهای برقرارکنی و آمادگی در ساختمان نیروگاه راغان صحبت کردیم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی بانک جهانی برای بازرسی فنی و نقشه زیست محیطی محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغان در تاجیکستان.
پایان بخش دیگری از برنامه ما، سپاسگزاریم از همراهیتان و اکنون طبق معمول حالا فرصت است برای پخش یک پارچه موسیقی.
منزلی سیر و تماشا
این آهنگ و صدای ما را از مجله بامدادی رادیوی آزادی می شنوید. اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه. محاکمه دست جمعانه، حکم دادگاه در مورد 56 عبدال شونده عضویت در جماعه تبلیغ.
پتریوس در بیشکک، اظهارات ایالات متحده از قرغیزستان در باره تأسیس مرکز ضد ترور در بودکن. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی است. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 56 تن از شهروندان این کشور را که با اتهام عضویت در سازمان مذهبی جماعه تبلیغ متهم می شوند صادر کرده است. برخی از اعضای این گروه با گناه تأسیس جماعت تبلیغ متهم و به سالهای طولانی از آزادی محروم شدند و اما برخی از اعضای این گروه باشد با پرداخت جریمه از تالار دادگاه به آزادی برآمدند.
اعضای این گروه 56 نفری جماعه تبلیغ سال گذشته بازداشت شده بودند و محاکمه دادگاهی آنها پشت درهای بسته در یکی از زندان‌های دوشنبه انجام گرفت. درباره این موضوع جزئیات بیشتری داریم در گزارش همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه.
دادگاه عالی تاجیکستان پشت درهای بسته 56 ساکن این کشور را برای تشکیل دادن سازمان جماعت تبلیغ در این کشور و بنابر شرکت عملی نمودن در ترویج این سازمان با جرم‌های مختلف محکوم کرد. فعالیت این سازمان در تاجیکستان هنوز 4 سال قبل منع کرده شده بود. نماینده ریاست دین وزارت فرهنگ تاجیکستان سید بیگ محمدولایف در رابطه با این مسئله گفت:
در تاریخ 30 مارس سال 2006 بعضی سازمان ها از قبیل القاعده و جنبش طالبان و اخوان المسلمین و جماعه تبلیغ فعالیتشون در حدود جمهوری تاجیکستان منع، خاطر اون فعالیت اونها مخالف با قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان بوده است.
اما به نظر کارشناسان مسائل دین و مذهب، جماعت تبلیغ فعالیت ارتجایی یا تندگرایی نداشته است. تبلیغ ها به مثل حزب التحریری ها، گروه طالبان، القاعده تندگرا نبودند. حکمت الله سیف الله‌زاده، مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ، میگوید:
من نمیتوانم بگم که فعالیت این جمعیت تبلیغ کدام نگرانی ها یا تشویش یا خطر به جامعه مسلمانی ما داشته باشد. گروه تنها هدفشان یک چیز است: دعوت به خاطر خدا، یعنی رو آوردن به ارزش های اسلامی.
اخیرا حاج اکبر تورجانزاده، عضو مجلس ملی تاجیکستان و روحانی سرشناس، به دادگاه عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که قرار خود درباره به فهرست سازمان و حرکت های افرادگرا و تروریست وارد کردن جماعت تبلیغ را بیکار کند. محدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز از این پیشنهاد استقبال کرده بود، ولی دادستانی کلی تاجیکستان بازنگری قرار درباره جماعت تبلیغ را غیر ممکن ارزیابی کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه عالی تاجیکستان نسبت 56 تن از اعضای جماعت تبلیغ.
رئیس تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رئیس ستاد نیروهای مسلحی آمریکا جنرال دیوید پتریوس از قرغیزستان بازدید و با قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. در آستانه این بازدید آمریکا اعلام نمود که به قرغیزستان کمک مالی میکند تا در جنوب این کشور در ولایت بودکند مرکز ضد تروریستی بنیاد شود.
قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان بعد از ملاقات با جنرال پتریوس از جانب خود اظهار داشته است که قرغیزستان یک جا با محافل بین المللی در بازسازی افغانستان سهم خواهد گرفت. نکته دیگر جالب این است که هم آمریکا و هم روسیه در قرغیزستان پایگاه‌های نظامی دارند و برای آینده نقشه‌های دیگر نیست. میرسال فرغانی، خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک، درباره بازدید جنرال پتریوس از قرغیزستان چنین گزارش می‌دهد.
دفتر مطبوعات دستگاه ریاست جمهوری قرغیزستان می‌گوید ملاقات در پایه یک سفر دیوید پتریوس به بیشکک راه اندازی شد. بنا به این منبع، دیوید پتریوس گفته است که ایالات متحده آمریکا اهمیت همکاری های قرغیزستان در احیای افغانستان و سهم این کشور در مبارزه با تروریسم بین المللی را خیلی با ارزش ارزیابی میکند. با گفته فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا، قرغیزستان از عملیات نیروهای ائتلافی ضد ترور در افغانستان که تحت عنوان آزادی شکست‌ناپذیر پیاده می‌شود پشتیبانی می‌نماید. این سفر فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح دیوید پیتریوس به قرغیزستان زمان صورت می‌گیرد که بنیاد یک تمرینگاه ضد ترور در ولایت بادکند این کشور موجب گفتگوهای پرسر و صدا قرار گرفته است. همچنین شورای موی سفیدان قرقیز تقاضا نموده است که ایالات متحده آمریکا مرکز انتقال ترانزیتی را از میدان هوایی منس بیشکک بیرون کشد. ریکاردو بادن، یک افسر ائتلاف ضد ترور در مرکز انتقال مواد ترانزیتی میگوید با وجود این گفتگوها به حیث یک افسر آمریکایی پیرامون بنیاد تمرینگاه ضد ترور در بادکن یگان اطلاع ندارد. با گفته ریکاردو بادن، وی کارمند سفارت نیست که به این مسئله ها توجه کند. در همین حال عمربیگ اومتالیف عضو شورای مسافران قرغیزستان میگوید
считаем, что перевозки гуманитарных или иных грузов мирного характера можно осуществлять по линии гражданской авиации.
با گفته عمربیگ اومتالیف، شورای مسافران چنین میشمارد که انتقال مواد بشردوستانه و مواد دیگر مورد نیاز مردم افغان را میتوان توسط هواپیماهای ملکی نیز انجام داد. و می افزاید از این لحاظ شورای مسافران تقاضا می نماید که تا انجام خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور از میدان هوایی منس، هواپیماهای نظامی پرواز خود را کاملا قطع کنند. با تاکید عمربیگ اومتالیف، در یک کشور موجودیت پایگاه نظامی دو کشور ابرقدرت که از موقعهای مخالف جانبداری می کنند غیر امکان است. اما مرد سریف، کارشناس مسائل سیاسی قرغیز میگوید که موافق سازشنامه طلب خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور باید کم از 6 ماه قبل در میان گذاشته شود. مرد سریف افزود ولی در همین حال پیرامون استقرار نیروهای ائتلاف ضد ترور ایران و روسیه نیز اعتراض نمودند. به عقیده کارشناس سریف، بعد چنین واکنش ها قرغیزستان دوره مشکل ترین خود را پس سر می نماید. مارت سریف گفت جای شبهه نیست که با بیشکک آمدن جنرال آمریکایی دیوید پیتریوس و ملاقات وی با پرزیدنت باقیف از حمایت موقع ایالات متحده در منطقه منشأ گرفته است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازدید جنرال دیوید پیتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق از قرغیزستان و همچنین بحث‌ها اطراف پایگاه‌های نظامی آمریکا و روسیه در بیشکک.
و در آخرین دقیقه‌های برنامه یادآور می‌شوم که در ساعت سوم برنامه ما رئیس شورای مطبوعاتی تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمان مهمان استودیو ما در دوشنبه خواهند شد و اگر سوالی یا پرسشی از ایشان دارید با استفاده از تلفن پراگ 4202-2112-6113 میکنم 4202-2112-6113 زنگ زنید و سوالی خود را به ایشان بدهید.
تلفن های ما در استودیو آزادی در شهر دوشنبه هم فعال است. تلفن های ما 224-6191 زنگ زنید. و حالا به پایان برنامه خبری هم رسیدیم. در صبح پنجشنبه 11 مارس سال 2010 پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای آینده ساز و علم و فناوری ادامه خواهند داد.